اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب احترام حضرت شما برادران و خواهران بزرگوار، از اینکه خدمتتون هستیم خداوند متعال و شاکر. خب ما دیشب و پریشب راجع به این صحبت کردیم که دو سه دقیقه مختصر جمع بندی بکنیم، یادآوری بشه که اساسا ما اومدیم که خداوند متعال بر روی زمین پرستیده بشه. اصلا هدف از ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، اصلا ما خلقت هدفش پرستش شده، نه این گناه ها. منتها از آنجا که بشر مختاره مثل ملائک مجبور نیست که باید برسه، و این رسیدن اینه که آزمون خطا کارشو پیش میبره و اون نتیجه خواهد رسید. میرن دوراشونو میزنن برمیگردن میرسن به ولی معصوم، و اینجا باید تحت مدیریت ولی خدا و ولی معصوم، انبیاء الهی و در ادامش اهل بیت، کار تربیتی در واقع شکل گرفت. عرض کردیم اون جامعه کفر رو ولی خدا میزنه میشکونش، اون محورش رو پیدا میکنه، عمود خیمهش رو پیدا میکنه میزنه، بعد اینها رو حول خدا، فطرت، عقلانیت، اخلاق جمع میکنه، امت سازی میکنه، حکومت تشکیل میده، بعد شروع میکنه قوانین و حکومتش رو توسعه دادن تو تمام زمینه ها، بعد تمدن اسلامی شکل میگیره و از ظهور میخواد ظهور محقق بشه، بعد این کارها رو کرد. بعد از رسول خدا جامعه، گفتیم هر موقع جامعه اسلامی، حکومت اسلامی شکل بگیره، حکومت اسلامی شکل بگیره، کنارش حکومت جامعه منافقین هم شکل میگیره سریع. اینا هم با شمشیر نمیشه از بین برد، با کار تربیتی و تو این فتنه ها مردم اینا رو میشناسن، تربیت میشن، ادب میشن، یاد میگیرن، دانششو پیدا میکنن که چجوری جامعه مدیریت بشه. ولی خدا هم وظیفش اینه که مردم رو تربیت کنه، وظیفشه. اصلا این کار نکنه توبیخ میشه. متوجه چی شد؟ ولی خدا کارش نیست میگه اون گردن بزنه که. میگه خب اینو گردن زدن چه فایده داشت؟ آدم هم شدن مردم؟ نه، رو به درد میخوره. صد تا دیگه این همین کسی که گردن زدی ساخته میشه. یه موقع از همون اعدام اون آدم خودش کمک به تربیت میکنه، میگه انجام بده. امیرالمومنین بسیار استادانه با منافقین کفار رو جمع کرد. بعضی ما میگه امیرالمومنین خونه نشین بود، این حرفا چیه؟ استادانه درش کارش انجام میداد. میگه بسم الله برید به کافر رو بجنگید. تو شبه جزیره عربستان دیگه نذارید بت باقی بمونه. اما اگر میخواستن همونا به سمت کفر برگردن، امیرالمومنینی که جلو چشمش از زهرا رو زدن به خاطر حفظ اصل اسلام سکوت کرده، مسئول صدقات خلیفه اول در مدینه جمعوری صدقات بت دوباره میپرسته، حضرت میری بکشش. خالد ابن ولید و فرستاد ابوبکر، چرا اینو زدیش؟ گفت بت پرستیده، فرمایشی دارید؟ هیچی نتونستم بگم برگشت. هرچند بعدا امثال معاویه تو دلشون کفر میگن مثلا رسول خدا رو قبول نداریم، اما در زمان یزید فرقش با اصلا داستان امام حسین چی؟ بعضی از این کسایی که میان میگن مثلا قیام نکرده، استدلالی که میرن خدای استدلال در حد بچه ابتداییه. لاغی خود استدلالتو بپس. میگه که امام حسین هم مثل بقیه چیز بود، اجدادش بود، اونا مگه قیام کردن که قیام بکنه؟ میگه قرار بوده کار اونا رو انجام بده، پس بفرمایید چرا مثلا بیعت نکرد؟ چون اونا بیعت کردن. ها؟ چون چرت و پرت تحویل ما میدین. مثلا پارادوکس داره، کار به یه جرسی دیگه. الان فوتبالیست ها دارن توی در مورد تاریخ عاشورا وارد عمل شدن، خدا استوری میذارن یا مثلا قیام نکرده، بعد استدلالا هیچ خندت میگیره. اجدادش من قیام کردن که حالت خوشه؟ اصلا خوبه شما بدونی اگه بخواید درست حسابی خود دین سردربی بدید یاد بدیم. اگه نمیدونی، امام حسین طبق پیشگویی ها میتوانست قائم باشد، همانطور که بعدا کی میتونست قائم باشد؟ امام صادق.
چون مردم آماده نشدن عقب افتاد. میگه دیگه اول میگه زمانی که توی پیشگویی اومده بود، زمانی که سه تا اسم محمد و علی و حسن پشت سر هم جور شد بعدشون قائمه. پیشگویی اومده بود امام حسین میتونه قیام بکنه، میتونه. آقا چطور میخوای او قائم باشه بدون قیام؟ گرفتید ما رو؟ مردم نتونستن، مردم بعد میتونستن کوفه رو جمع بکنن، کارشو حل بکنن، ها پاکار وایسن پیش بیان. در مورد امام زمان هم همینه دیگه، محمد اینجا میشه امام جواد، علی میشه امام هادی، حسن میشه امام عسکری و بعدی باز دوباره او حجت خداست که بعد داده شده. نه اینکه قطعیت داشته باشه فقط همین مدل، میگه نه این توی چیزا بوده. امام واقع به امام صادق میفرماد که پسرم تو میتونستی او قائم باشی، این مردم نتونستن کارو جمع بکنن، واسه میتونسته قیام کنه، منتها چرا به حرف امام گوش نکردن؟ این پسرای حسن و مصنا، نوادهای حسن و مصنا کارو خراب کردن، شروع کردن قیامای بیخود کردن، ظرفیت شیعه رو خونسا کردن، خالی کردن، مثل قیام توابین که دو قرون نمیارزید بعدش. اینا می اومدن گوش به فرمان امام صادق. به لزوم اینکه کار تربیتی بشه. یزید میخواست کفر رو آشکار کنه دیگه، میخواست علنی دیگه اصلا برگرده به زمان جاهلیت علنی. ابا عبدالله کاری کرد جوری اینا رفتن دوباره تو لاک نفاقی، تا الانش هم هنو موندن نمیتونم بیان بیرون. الان عربستان سعودی جرأت نمیکنه بهت بگه، اما اینوش کافرن، هیچ چیو قبول ندارن، درست یا نه؟ اما مجبور حج برگزار کنه، آدم داره میکشه، 5-6 هزار نفر آدم رو توی یه طراحی قتل عام کردن، عین یزیده. مگه اون کعبه به توپ نبست و منجنیق زد دیگه؟ تو واقعه حره یزید سال بعدش حمله کرد با عبدالله ابن زبیر به جنگه، منجنیق فکر که خونه کعبه آتیش کرد خراب شد، ریختن تو شهر، دقت کن، ریختن تو شهر، فقط 1000 تا دختر آبستن شدن. زنا رو تو تاریخ نیورده دیگه، چیان چون شوهر داشتن معلوم نمیشد این بچه از شوهرش یا از کیه، فقط 1000 تا دختر آبستن شدن. جسارتن عذر میخوام، یه رابطه جنسی الزامن منجر به بچه دار شدن هم نمیشه. ببین شدت تجاوز جنسی چقدر بود که 1000 تا دختراشو تونستن بشمارن، چون مطمئنن این شوهر نداشت. تنها خونه ای که محل امن اعلام شد خونه علی ابن حسین امام سجاد بود. چرا؟ میترسیدی هست تو دهنی امام حسین هنوز صورتش بود، یبن طلقای حضرت زینب هنوز تو گوشش بود، جیگر نکرد دیگه اصلا. یک شرایط امن پدید آورد ابا عبدالله. ببین من با کارهای دیگه که روز امام حسین داره و امام حسین نقشایی که داره بر کفاره گناهان و چه و چه، همه اونا رو واقفم ها، وقتش نیست. 13 جلسه سخنرانی کردم همین امسال، گفتن چه خبر، گفتم 17 جلسهش موند، اونا واقفم. اما یکی از کاری که تو بخوای بفهمی این بود که یه شرایط امن پدید آورد دیگه، کسی جرئت نکرد اهل بیت رو علنی بزنه. شرایط فراهم شد، امام صادق چجوری 4000 تا شاگرد داره عزیز دل من؟ یادت نره انقدر جامعه وقیح شده که امام معصوم تیکه تیکه کردن، چرا جرئت نمی‌کنم با امام دیگه اینطور برخورد کنم؟ پس اصلا بیا از این آقایون سوال بپرس، بگو آیین پروفسور، آیین علامه، آیین دکترا، چرا امام حسین بیعت نمی‌کنه با یزید؟ یزید چه شاخصی داره؟ نمی‌تونم بگم. یزید عرق می‌خورد، متوکل نمی‌خورد، معاویه قبلی نمی‌خورد، قبط از معاویه هم خوردن، به تاریخ بخونید، نبیز و اسم عرق و اسم نبیز خوردن، درف شکمش باره شده دادم تا میخورد از سوراخ شکمش بریخ بیرون، عرق خورما میخورد، با عرق کشمش داریم، عرق خورما داریم، اهل دلید، پناه بر خدا از اینجا شوخی میکنم. می میشه کسی که پا روزه امام حسین بیاد کاریو بکنه که یزید میکرد موقع که سر رو آوردن، اونی که چوب دستش بود عرق خورده بود، مگه میشه؟ از امکان نداره، دور از اینجا شوخی بدی کردیم، خاک بر دهان ما. آدم ها دوستان شبیه امام حسین باشه نه شبیه یزید، نیست تو اینجا.
بعد محسن شرایط اینطور فراهم میکنه.
شیعه حالا در جدال با کیه؟ تو جامعه اسلامی و اهل سنت تعارف نداریم. اهل سنت حاکمن، اهل سنت حاکمن برادران اهل سنت، اما شیعه باید خودش رو حفظ کنه. برای حفظ خودش شروع کرده کارهایی کردن. اولین کاری که انجام میده دوره حفظ احادیثه. یعنی میگفتن آقا روایت اهل بیت رو فعلا حفظ کنیم، چون همین هم ممنوع بود. میرفتن تو خونه این کتابا چی آتیش میدادن. مثلا یکی از یاران حضرات، یادم نیست از امام جواد، از امام هادی، نشست چشم به دهان حضرت دوخ، خودش شنید با فاصله یه متری حضرت فرمود نوشت. گفت دیگه از این بهتر و محکمتر دیگه چیزی نداریم. ببین چی بوده اون. چند جلد شد. میرم خدمت حضرت میرسه گفت بفهمیدم بنویس. کتابت کرد. این کتابا رو قایم کرد تو باغچه خونش. ریختن یا گرفتن. ریختن گرفتن، 7 سال زندان بود. بعد 7 سال زندان اومد گفت خواهرش گفت کتابا کو؟ گفتش که تو که گرفتنت فردا دوباره اومدن خونه رو گشتن. من ترسیدم فرداش باغچه رو کردم همه کتابا رو آتیش دادن. این طور بوده. مجبور بودن حفظ. برای ازاد تو این دوره علمای ما اخباری هن. یعنی فقط اخبار رو حفظ میکنن. اصلا کاری نداریم بالا چیه پایین چیه، جوره جور نیست، این چه شکلیه. فقط دوره حفظ حدیثه. چند صد سال طول میکشه. آرام آرام گسترش جهان اسلام از یک سمت و مسائل مستحدثه، مسائلی که اتفاق میافتاد، شیعه رو تو شرایط جدید قرار میداد. آقای مسیحی منو دعوت کرده برم خونهشون یا نرم، دسترسی به امام معصوم هم نداره. میردن سراغ علما، اونه که فرج و الاروات احادیثنا، همونه که احادیث بلدن. دن چیکار کرد؟ یه میگفتش که چی میدونم والا چیکار کنیم این اهل کتاب. یه روایت از امام مثلا رضا شنیدم که این تو فرموده، خود تو هم نرو. این مسائل مستحدثه و جدید پیش آمده، حادث شده جدید، باعث شد علما وارد دوره دوم بشن. دوره دوم دوره تبویبه. باب باب کردن احادیث رو. گفتن آقا اون روایتی که راجع به جهاد داریم رو جمع کنیم یه طرف. آقا اونایی که راجع به ازدواج و نکاح یه طرف جمع کنیم. اونایی که راجع به نمیدونم مثلا چه میدونم خمس جمع کنیم یه طرف. ها شما الان میخونید میگه باب الفلان باب الوهمان دیگه روایت داره میخونه همینه. اینا که جمع آوری شد، بعضن با دقت زیاد، بعضن مثلا یه روایت سه تیکه شد، حضرت مثلا 3-4 تا سوال ازش فرمودن، 3 تا نکته فرموده، جهادش رفت تو اون بخش، اون یکی اومد متوجه چی میگم. این جوابی که صورت گرفت رفت تو ابواب مختلف، آرام آرام تشیع داره وارد دوره اصولیگری خودش میشه. شروع کرد گفت خوب ببین دقت کن در مورد جهاد یه بچه مشترک داره همین روایت ها. صحیح چی میگم؟ خب اینو بیایم در بیاریم بفهمیم. اونو که فهمیدن، حالا یه مسئله جدیدی که پیش اومد بر مبنای اون فرمول حکم میدادن. مثال برای شما بزنم، مثال ریاضی، میگه نگاه کن 2 شده 4، 3 شده 5، 4 شده 6. آقا این انگار همه چیو به علاوه 2 میکنه. خوب بگرد ببینیم مثال نقض نداریم. گشتم بالا پایین فلان این طرف، نه نداریم آقا نداریم. خب خوبه فهمیدیم. حالا یه اتفاق جدید میفتد، عدد 7 بهش میدن، خب برو انجام بده 9. درست شد؟ دوره اصولیگری، دنبال اون اصول میگشتن. بیرون بر مبنای چه اصلی معصوم اینو فرموده؟ بر مبنای معصوم، بر مبنای هوا هوس حرف نزده که. این دوره دوره فقاهت شیعه رو تقویت میکنه. حالا میگذاریم، من یه تاریخ رو میارم جلو. تو درگیری مختلف دارن، توی اثناء مختلف اتفاقاتی افتاده. مثلا تو همین خراسان تو سبزوار شیعیان یه مدتی تونستن تو آن منطقه سبزوار سربداران حکومت تشکیل بدن، هیچی سر در نمیاد. ما تا حالا اصلا ما شیعه تا حالا حاکم نبودیم بدونیم باید چی کار کنیم. راست هم میگم، فقط علما پرداخته بودن به چی؟ به فردیات. آقا ما میدونیم مثلا این گوش ناخونو بکنی چند الف خون بیاد چی بشه، اما اصلا نمیدونیم آقا مثلا ما اصلا خودم تا حالا حاکم نبودیم بدونیم فقه حکومتی چیه، چیکار کنیم چیکار نکنیم، چه خواهی تو سرمون کنیم. پیک فرستادن برو لبنان، برو تو دمشق، برو شامات، برو اونجا خدمت شهید اول، ازش بپرس بگو ما چیکار کنیم. ایشون پیک رسید گفت آقا ما از سبزوار اومدیم، از خراسان اومدیم. گفتش که خب همینجا یه هفته وایستم من یه کتابی برای شما می‌نویسم، وردا ببر. اون کتاب شد لمعه، هنوز که هنوز تو اوضاع مبناست. طبعا اون آدم اگه یه ماه وای میستاد احتمالاً ایشون با شرح چی تفاصیل بیشتری مینوشت. بعد بر اونها شرح نوشتن، شرح لمعه، شرح کیکی اینا رو بس. تا اتفاق خاصی نداریم جز توی مثلا شیعیان توی گلستان، تو طبرستان حکومت تشکیل دادن، شیعیان توی جنوب ایران مدت بوده حکومت تشکیل دادن، اتفاق خاصی نیست. تا زمان که اتفاق خاص ویژه میفته، شیعه در ایران قدرت میگیره. چه زمانیه؟ صفویه. ما آلزیا رو آل بویا اینا رو هم داریم، ما بحثای مطرح شده و فلان باش کار نداریم. گفتم اینجا که دیگه نمیخوام تاریخ شگیر چیزو بگم چون وقت نداریم. اینجا دیگه بحثای جدیدی پیش اومد، ما چیکار کنیم حالا؟ باید بریم آقا یه فکری بکنیم. همزمان که ما صفویه در واقع اینجا هستیم، کنار بر دست ما سنیام حکومت تشکیل دادن، عثمانی. اونا جلو اروپا رو گرفتن، دقت کنید، اونا با اروپا یا با مسیحی ها درگیرن، خود دقت کنید، برای ما یه فضای آرام به وجود آورده. این طرف هم بعدها هم انگلیس رو میان میرن کجا؟ میرن هند. این وسط یه منطقه بازیه، ایران فرصت فراهم میشه. پادشاه صفوی هم با تمام کج و کلگی که داشتن سگشون میارزده به کل پادشاه های قبل و بعدشون، هم تو اقتدارشون هم تو چیز، اما ایراد داشتن نمیگم، نامه معصومی که صحبت نمیکنیم. اینجا اینها اومدن از حبش تشیع رسمی اعلام کردن. خب چی شد؟ رفتن سراغ فقها. شیخ بهایی اصلا بچه ایران نیستش که، رفتن آوردنش. فهمی علما رو برداشتن آوردن، گفتن بیا تو مرکز حکومت. آوردن گفتن آقا چیکار کنیم؟ میگه شاه عباس خیلی احترام میذاشت به، در اصفهان خیلی احترام میذاشت به فقها. عید قدیر یک مراسمی داشت، این فقها و بزرگان همه دعوت میشدن، یه رسمی داشت، میگفتش که هر کسی میگفت هر چی میخوای بگو بدم، چه کسی بده امضا میداد. اینجوری فکر کنید، به مرحوم فاضل تونی گفتش که چی میخوای؟ قبل شاه عباس رفته بود بهش سر زده بود، دیدم مدرسه علمیش خلوت خلوته. میام گفتش که خب من هیچی نمیخوام. آقا از ما بخوای چیزی. گفت من هیچی نمیخوام. میگیره آقا شان نمیشه آخه، بذار تو جمع نگم. گفت باش. بعد اومد در گوشش گفت چی میخوای؟ گفتش که ببین من سوار اسبت کنی تو شهر بچر خونی، خودت هم افسار اسبو بگیری پیاده رو بری. تعجب این شهر وی آقا. گفت باش. احترام میذاشتن. شاه عباس از لج عثمانیان نامه که مینوشت به اونا، زیرش مینوشت کلب آستان علی عباس، سگ در خونه امیرالمومنین شاه عباس. لج اونا مهرش این بود، ارزشونو در بیاره. نمیگم همچه شخصیتی بود. پیاده رفت چیز دیگه مشهد، اومد مشهد، نرفت دیگه میریم اومد پیاده بخاطر احترام اینا. بعد اومد این ابزار اسب مرحوم تونی رو گرفت توی تون، اسم قدیم فردوس بوده، گرفت تو شهر چرخوند و بعد گفت خوب شد و آره خوش اومد دست شدن. چه این کار که گوارا میشه فلسفهش بپرسم؟ شورتش که حالا بعدم میفهمی، بعدم خدمتون میگم. رفت چند وقت بعد شاه عباس صفش سر بزنه، میرفت سر میزد خودش، نمیگم من شاهم، میرفت مدرسه، رفتید ای جا سوزن انداختن نیست تو مدرسهش، دورباش کورباش دادن و اومد تو. اومد تو گفت چه شده؟ گفت این اثر همون دور تو شهره، چون حاکم عالی ترین مقام حکومت، حاکم اون موقع فقط بحث سیاسیش نبود، سلبریتی زمان هم خود حاکم محسوب می شود. یعنی مردم می شود خیلی مل توجه بود حاکم، هنوز هم همینطوریه، کسی مسئوله خیلی تو چشه، مسئولین اگه خراب بشن مردم خراب بشن. الناس مردم شبیه ترند به عمرایشان من آبائم، از پدرانشان. دقت بفرمایید، گویا اثر اون بود. مدارس علمیه شکل گرفت و چه و چه. برای فقه، برای حکومت اون موقع فقهای کارایی کردن. فقیه اون موقع، فقیه شیعی، خیلی چیزا دستش بود. اولا اقتصاد دستش بود، خیلی هم جدی اقتصاد دستش بود، یعنی اصلا شما نمیتونید تصور بکنید چقدر. مثلا خمس دستشه، زکات دستشه، صدقه دستشه، یه قلم وقف دستشه. آستان قدس 58% مشهد ظاهرن جز موقوفاتش. تازه سه بار مشهد کلن وقف شده، دوباره آزاشو دوباره وقف شده. انقدر مال امام رضا رو خوردن که نگو. طرف وقف میکرده، وقف به حرم میکرده، بعد میمرده، سه نسل بعدش فراموش میشده. وقف شده بوده حسینیه بشه، پاساج زدن روش. من نمیدونم آدم دنیا چطور باید این جواب داده باشه، نمیدونم. بعد 60% کرمان وقفه، 50% بازار تهران وقفه. ساختار دقت بکن، دارالحکومه و دارالعباده کنار هم بود، مرکز شهر. شما الان دارالحکومه میشد آل قاپو، اصفهان رو نگاه کن، کنارش چیه؟ مسجد، مسجد بزرگی که همه این توریست ها میرن نگاه کن. دو تا مسجد هم از اونجا. خب بعدش چی بود؟ بازار بود. رینگ دوم، رینگ اول دارالحکومه و دارالعباده، رینگ دوم، حلقه دوم بازار، حلقه سوم مناطق مسکونی، حلقه چهارم اراضی کشاورزی. طرف میخواست بیاد مسجد نماز بخونه، میخواست بره کارت ملیشو عوض کنه تو دارالحکومه، از کجا رد میشد؟ از تو بازار. زمینای بازار چی بود؟ وقف بود. متوجه چی شد؟ یعنی این بازاریه ریشش گره فقیه بود، گره مسجد بود، تو رو درواسی اون بود. این موقوفات جمع میشد، باش چیکار میکردن؟ صدقه میدادن به فقرا. اونام تو رو درواسی مسجد گیر میکردن. بانک دست مسجد بوده، چون فقیه هم سر کار بود. برسید نزول، نزول نیست، چیه چیه، همین رو رعایت میکرد. حاکم هم میدونه که دست دست با خطا بکنه، بازار دست ایناست، هیچ کاری نمیتون کنه، حواست به مسجد باشه، برو اسب فقیه رو بگی به چرخون. الان بانک مرکزی 10% پولهای بانک مال بانک مرکزیه. نرخ ذخیره قانونی 10% اعلام کرد دولت ایروانی، پایین زیاد کم زیاد. با این 10% اقتصاد میشه این برامور کرد. با 10% میگم 60% بازار دستش بوده. چه کارا میشه گرد؟ من وارد بحث معماری بازار نشدم، اون یه بحث جدای سخنرانی جدا کردم معماری اسلامی، تو اونجا اشاراتی داشتم که اون بازارش باز اصول داشت. خب ابزار دوم که در دست فقیه بود، تعاملات اجتماعی و مناسبات مردمی بود. تو به دنیا میای از آن اقامت و بچه تو ببردی بیش فقیه. قبل اینکه این بچه به دنیا بیاد، عقد نکاح تو رفتی بیش فقیه. نمیتونی کار کنی. ناصرالدین شاه از زمان چی میشه؟ توتون تنباکو؟ زن خودش میشکنه قلیونو. میگه چرا داری میشکنی؟ میگه همون کسی که منو تو، منو تو رو به هم حلال کردی و حرام اعلام کرد. قدرت نفوذ رو نگاه کن. ایشی نمیتونه کاری بکنه. طلاق، حلال، حرام. به مسلمان صبح تا شب با حلال و حرام مواجهه دیگه. دست کیه؟ مسجد. به غیر از این، امنیت هم متأثر از مسجد بود. یعنی فقیه بود. مسجد یعنی جایگاه فقیه و حوزه علمی اونجا که تا هم مسجد عمدتاً انتخاب میشد. چرا؟ چی فتوای جهاد میخواد بده؟ شما عراق رو نگاه بکنید، فرمانده کل قوای عراق جناب آقای نخست وزیر دستور داد در مقابل داعش دفاع کنن، زرتی همه در رفتن. اومدن داشت بغداد سقوط میکرد، همه شهرها رو گرفتن، موصل گرفتن، کرد درست شد؟ ریختن کرکوک و موصل و فلان. فقیهی تو خونش نشسته و تو نجف یه فتوا داد، اساسو بلند کرد، هشت و شبی شک گرفت، جمع شد آیت الله سیستم. درست یا نه؟ فرمانده کل قوا آقای بنی صدر دستور داد زمان زمین میدهیم، زمان میگیریم، ایشره برا. خرمشهر سقوط کرد، آبادان حذف شد. امام فتوا داد خرمشهر باید آزاد شود. خرمشهر آزاد شد، فقیه اساسش رو برداشت. این یه حاکم سارکا دستش میاد دیگه، نه خیلی. ابزار بعدی یعنی مربعیه دیگه، اقتصاد گفتیم، مناسبات اجتماعی رو گفتیم، امنیت رو گفتیم، ابزار بحث علم و ذکر بود. علم دست حوزه بود، جدا نشده بود. یعنی شما مهندستون کی بود؟ همون مجتهدتون بود. رو دستش هم هنوز آدم نیامده، بعد 400 سال این حرمی که ساخته آخ نگفته، درست یا نه؟ همون ساخته با یه شم کار میکنه، منار جنبون درست کرده، پل درست کرده، چی درست کرده؟ قدیما این جالب، شما اسپانیا رو بپرسید، زمانایی که بار سنگین داشتن، محموله ترافیکی داشتن، از پلای جدید ساخت ردش نمی‌کردن، از رو همون پلای قدیمی که اونا ساخته بودن می‌بردن. چه این خراب می‌شد و خراب نمی‌شد. دل عجیبه ها. ریاضیات تدریس می‌شد تو حوزه، نجوم تدریس می‌شد تو حوزه، طب تدریس می‌شد. یعنی دانشگاه اصلا تو محل دین بود. چه گندی زدن خدا. چی شد؟ چی کار کردن؟ آرام آرام اروپای درگیر با ما میبینه بابا اینا خیلی قوی هن. یه کاری کرد، ما عثمانی رو انداخت به جونم، خیلی شیک و خیلی خوشگل، دعوای شیعه سنی رو بولد کرد، افتادیم به جونم، کلی با هم جنگیدیم، از هم کشتیم، شروع کردن نفوذ کردن تو اونجا. خرم سلطان یهودی رو فرستادن تو دربار سلیمان پاشا، این زن یهودی ادعا کرد مسلمانه، پسر شاه و کش، پسر خودش شد ولیعهد و شد شاه بعدی. شاه بعدی عثمانی های مسلمان، خلافت عثمانی، یک یهودی زاده بود، هیچ کیم خبر نداشت. سر توپار چرخون به سمت ایران. در ایران هم شاه اسماعیل دوم آوردن سر کار، بعد شاه طهماسب رو کشتن، شاه طهماسب رو با واجبی کشتن. کشتنش بعد شاه اسماعیل دوم از قلعه در اردبیل دو روز قبلش آزاد کرده بودن، یعنی کاملا دو روز تو راه بود تا برسه به تبریز. دقت کن، دو روز قبلشون رو آزاد کرده بودن، میدونستن دارن چیکار میکنن. یک آدم هرزه اومد سر کار، اینم با سر توپ و چرخون به عثمانی. این آدمم بعدن در حین لوات مرد. تاریخ میگه غلامی داشت به اسم حسن حلواچی اوغله، با اون لوات میکرد. ببین یعنی آدمای نخاله رو آوردن سر کار تا کثافت کاریشون رو بکنن، ما رو درگیر کردن. حالا اونا خوب ما تو اوتر عثمانی رو آوردن پایین، میدونستن، اما شیعه براشون جدید بود. با مدل اهل سنت غرب و اروپا از 1400 سال پیش آشناست. روم، روم باستان میشد دیگه، آشناست، اما شیعه رو نمیدونستین چیه، فرق داشت، مدلش فرق داشت، نمیدونستین چیه، داشت ما رو آنالیز میکرد. آرام آرام شما میبینی از فقیه داشتهاشو میگیرن، از شیعه اقتصاد گرفتن. تو دوره قاجار بانک شاهی اومد، اقتصاد ازش گرفتن، تعاملات اجتماعی گرفته شد، عدلیه زده شد، بلدیه زده شد، رفت همه اون طرف. یک لحظه فقیه به خودش آمد، دید چیه؟ فقط داره حلال حروم مردم تو احکام فردی رو تعیین میکنه، هیچی نذاشته دستش. و یکی هم چی؟ علم رو بهتون گفتم تو زل چارم، ذکر رو نگفتم، ذکرم ایام الله بود، دست فقیه بود. تا میخواستی تکون بخوری یه ماه محرم زون نیاز داشتی به آخونده، یه ماه تموم میشد محرم سفر، باز دوباره روزه ها که میخوندن، هم از امام حسین میگفتن هم روزه خوندن، مدام خودشون بودن اون موقع. باز می‌خواست یه تکون بخوری فاطمیه میرسه، باز می‌خواست یه تکونی بخوری عید قدیر، باز می‌خواست یه تکونی بخوری، لازم داشت جامعه هیبر حوزه رجوع کنه. عملاً در دست فقیه فقط ایام الله موند، همه رو ازش گرفتن، علم هم جدا شد، رفت تو مدارس، درسته؟ گفت چیز دینی تو هم حوزه‌تون بگید، اینم جدا، ما اینو جدا بر. این جدایی اصلا یعنی جدای دین از سیاست، معنیش اینه دیگه. مدل غربی رو آوردن پیاده کردن. چرا دیگه از بحثایی که اشتباهاتی که مرحوم امیر کبیر کرده همینه، دقت بکنید. شما دیدید من تو سخنرانی خیلی ازشون دفاع میکنم، ارادت هم بهش دارم،
خیلی هم امام حسینی بود، بردنش هم دفنش کردن اونجا، ظاهرن وصیتش بوده، دفاع کرد از این سرزمین و فلان. اما بالاخره این تصمیمات سیاسی خیلی حساسه، یه تصمیم اشتباهیه، اثرات جبران ناپذیری داره. سکولار شد حوزه آموزش و پرورش، دین جدا شد. در حال که عرض کردم ما تو اون دوره رو دست دانشمندای دینی که داشتیم آدم نیومده، هنوز که هنوز میخوای افتخار کنی بعد اسم همونا رو ببری. در دوره قاجار و بعد پهلوی ها همینطور این تفکیک بیشتر صورت میگه، دیگه هیچی نمیمونه تا اینکه یک جا عملا کفر میخواد بیاد مسلط بشه، فقیه جستی میزنه، یه بخش از اقتدار خودش رو دوباره بره پس میگیره. کجاست؟ 1270 آذر ماه 1270 هجری شمسی چی شده؟ توتون و تنباکوین. اروپایی ها اومدن، یه یهودی اومده امتیازشو بگیره ببنده، ایران تولید کننده توتون و تنباکوه، اقتصادی قشنگ ما میریم زیر سلطه‌شو. یک فقیهی در نجف فتوا میده، مرحوم شیرازی فتوا میده الیام، امروز استعمال توتون و تنباکو به ای نحوه و هر طریقی است، فی حکم مخاربه مع امام زمان، در حکم جنگ با امام زمان. آقا قلیون کشیدن جنگ با امام زمان. الان بیان به شما یه فقیه بگه که آقا قلیون کشیدن جنگ با امام زمان، 1000 تا این قلت میرید. یعنی چی بابا؟ ما قلیونمونو بکشیم؟ نگو دل خوشمون اینه فلان به همانه. آره آتی آی فلان به همان. یه توی هیئت میگه آقا لخ نشید مثلا، آقا قمه نزنید مثلا، کلی داستان درست میشه. جوری مردم گوش کردن لرزیدن همه به هم، کب کردن. تو قصر ناصرالدین شاه، تو خونه ناصرالدین شاه قلیون میشکنن. و جالبه همیشه بدونید این اسلام و روحانیت جلو برده، اسلام روحانیت زمین خواهد زد. اکوچلواری ها بر نمیاد بتونن اسلام بزنن زمین، نمیتونن چون اصلا نمیشناسن درست بخوان بزنن زمین. فقط یه آخوند میتونه دینو بزنه زمین. همیشه پای یک آخوند فاسد در میان است، شک نکنید. زن ناصرالدین شاه تو قصر ناصرالدین شاه همه کب کردن، غلاف کردن. یک فقیهی در اصفهان رفت بالا منبر، گفت کی گفته حلال خدا رو حرام کردی؟ بالا منبر شروع کشیدن. اللج میرزا شیرازی چی گفته؟ فتوای من اینه. امام حسین کی تونست بکشش؟ یزید؟ نه، قبلش یه فقیهی فتوا داد. درست شد یا نه؟ همیشه همینه. بهت گفتم جلسه اولاتون گفتم پولا چقدر بود دیگه، گفتیم عراق و 30 نفر آوردن، چقدر نفر بهشون دادن؟ 1000 درهم. 1000 درهم به پسر عمر یزید 1,000,000 درهم پول داد. خیلی پوله. ایشون برگشت چی گفت؟ فقیه بود دیگه، فقیه زمان بود. برگشت گفت حسین نباید، بالاخره امت اسلامی بیعت کردن با ایشون، نباید خروج کنه، نباید. جرات نمی‌کردم این سادگی با اوادله در بیفتن. قبلش که فتوا داده عبدالله بن عمر، اینقدر خرش پیش یزید میرفت، دوبار دومادشون رو نجات داد. دومادش بود چیز مختار دیگه، این دوماد مختار بود، خواهرش گرفته بود. دوبار مختار مثلا میگن چی؟ یعنی مثلا تو میگم چی؟ مثلا ریگیو نجات بدی. مختار ریگیو موقع بوده دیگه، مثلا شورش کرده بوده دیگه، مثلا علیه حکومت. دوبار تو زندان نجاتش داد، اینقدر خرش میرفت پیش یزید. متوجه شدید؟ این آقا به جاش یه فتوای دیگه به وقتش داده، میارزه یه ابا عبدالله اگه کوتا میومد والله العظیم 100,000,000 درهم بهش میداد یزید. اینقدر اینا بی شرف بودن. آقا وقتی تو مدینه درگیر شده، ببینید چی بهش میگفتن؟ گفتن حسین فی رو داری میبری بالا. ببینید یه موقع است مثلا من تو انتخابات یه سخنران معروفم، میگم بیا از آقای ایکس و ایگرگ و زد و اینا، بیا رئیسی دفاع کن، روحانی دفاع کن، قالیباف دفاع کن، میرسلیم و یکی چی بود، هاشمی طبا مثلا اینا، بیا از اینا دفاع کن، مثلا آقا اون مؤسستون زمین شما ردیف میکنیم برای داداش، جایی بهتون میدیم و یه کاری میکنن دیگه. بالاخره خونت کجاست شما؟ تو چه خونه 780 متری زندگی میکنی؟ مستاجری؟ ای داد خیلی بعد شما چرا قدر شما اساتید دانشگاه سخنرانا رو نمیدونن؟ بیمه هستی؟ نه بیمه نیستم، باور کنه بچه هم دفترچه بیمه نداده، شوخی میکن، باور بیا ردیف میکنیم برات اینا. بعد اونجا میخوان چقدر میارزم؟ داداش من منبرم 2000 نفر آدم میاد، او 500 نفر میاد، او رو 200 تومن دادی ما رو باید 800 تومن بدی. مثلا اینجوری نرخ نمیشه دیگه. یه موقع هست گوش کن، حالا این رایفی پور خودش اومده کاندیدا شده تو شهر، این دیگه نمیتونی با 7-800 باش حساب کنی بره، این مدعیه. یه موقع هست این جزء کاندیدای مطرحه، اسمش سر زبون هاست. یه موقع هست آقا اومد شرکت کرد، تایید صلاحیت هم شد، تو مناظره هاست، پوششی هم نیست، از برادران پوششی نیست که قرار سفر باشه تیر بخوره به این بعد در را بره، چون هم بالاخره سهمشو میگیره بابت پوششی بودن هر کی باشه. اینجا در خودش یوهی بیاد توی مناظره ها برگره بگه آقا بنده حضور خودم رو میبینم لزومی نداره وقتی آی دکتر فلانی وجود دارن، بای بای. این دیگه باید 6 تا وزارت خونه بهش بدی، درست شده؟ نه خب باری کرد. میگفتن یا حسین نرخو میخوای ببری بالا، نرخو میخوای ببری. عبدالله ابن عمر جز گزینه ها بود آخه، برای هم میارزه 1 میلیون درهم بدی. معاویه که همه رو کش، معاویه شربت عسلش معروف بود، خودش میگفت، میگفتن که شربت عسل من از سربازا عسلش بیشتره، اون زهر آخه تلخ بود، چیز دیگه جز زهر نمیشد، توی عسل نمیشد. طرف داشت رد میشد، میگه داداش ببین چه شرط بدونیم، ریغ چیزو سر میکشیدن به خدا میمون. خیلی ها رو کشت، پسر طلحه رو کشت، پسر خالد ابن ولید رو کشت، خدمت شما عرض بکنم چیز بابای عمر سعد، سعد ابن ابی وقاص تنها کسی بود که از شورای 6 نفر از شورای انقلاب زنده مونده بود، خیلی هم بروبیایی داشت داداش. من وقتی کسی که تو شورای 6 نفر بود یعنی چی؟ یعنی ممکن بود یکی از این 6 نفر چی بشه؟ خلیفه بشه، یعنی خودش کاندیدای خلافت خلیفه بودن، انقدر خوشگل میکشتشون، همه رو میکشت. کسی کوچکتر حرف میزد سری سر به نیست میکرد، خیلی استادانه تو جنبش فوش میدادی، هیچ چی نمیگفت، میرفت بیرون میگفت علی. خب یارو میگرفتن موتورش میآوردن پایین، اهل فن گرفتن چی میگن، بعد میگیره برای موتور طرف رو میوردن پایین رو میکشتنش. آیشه یه خورده با معاویه درگیر شد، یه سو دعوتش کرد، یه چاله کند و یه فرش انداخت و چاله رو پر آهک کرد و بری بپرسید بگید سرکار خانم آیشه چطور فوت شده؟ نمیدونم. معاویه اینجور کشتش و هیچ گیره هم نمیکرد. بعد شما یه تو جامعه داری زندگی میکنیم، یه کاندیدا دونه دونه دارن ریخه چیز رو سر میکشن، کجان غلاف میکنه دیگه، میداش بذار پول بگیریم فلان. اینا گفتن یا حسین قیمت رو میخوای ببری بالا؟ یادت نره شهر امام حسین کجاست؟ مدینه. ابا عبدالله تو مدینه کسی رو نداشته مجبور شده بره کوفه. آتیش بگیرید براتون بگم از تاریخ که چی میشه. بعد از اینکه امام حسین شهید شد، یه بند خدای بود به اسم حنظله، حنظله از یاران پیامبر بود، تازه ازدواج کرده بود، با خانومش تا رفتن تو خونه جنگ شد، بنده خدا همونطور زد بیرون، بازش نکنیم دیگه، سند بیستی نشه برای بچه های کوچیک تو جلسه. خب همونطور زد بیرون، یعنی دیگه نرفت استحمام کنه، زد بیرون، شهیدم شد. پیامبر فرمودی رو ملائکه غسلش میدن، شما نگران نباشید. حالا گیر داده بودن غسل نکرده بود یا رسول الله، چی شد این بنده خدا؟ خب یا شما کار نداشته باشید، معروف شد به حنظله غسیل الملائکه. یه پسر داشت از این الهی قلبی محجوبا، دست بیاد دستشون از تو شهر رو میرفت، مردم دست میکشتن بهش و اینا. عبدالله ابن حنظله تو مدینه
امام حسین که شهید شد و فلان چیزه، این گفت آقا این چه وضعشه، اسرا کاروان اومدن و این بابا چین تو، من برم شام، برم تهران یه سری بزنم ببینم چه خبره. الهی سلام شد، سلام شد، میرفت و رفت یزید، رسید دید یزید داره عرق میخوره و یه زنه رو بغل کرده و نمیدونم چیو، هیچی نگفت عقب گفت کدشگار داشت، گفت هیچ خدافظ شد. اومد گفت باورتون نمیشه عرق میخوره علنی. یا ایها الناس، آی مردم بیعت کنید با من، عرق داره میخوره علنی، تا آخرین قطره خون باهاش بجنگیم. 10,000 نفر باش بیعت کردن، تا آخرین قطره خون باش جنگیدن. این 10,000 نفر کجا بودن؟ برای عبدالله نبودن، امام حسین قبول نداشتن، اهل بیت رو تخریب کرده بودن، کار فرهنگی کرده بودن. تا میگفتی الان با خود فکر کن الان چیو جلو من خراب کردن، چیو دارن تخریب میکنن، همون مسیر ادامه داره، کار به یه جای رسه ای آدم بمیره این حرفا رو نزنه، خدا شاهده کار به یه جای برسه که مثلا شما تو جامعه میگن علی تو مسجد کشته شد، علی تو مسجد چیکار داشته؟ با یه خیال با تو مسجد چیکار داشته؟ کار به یه جای برسه. شما الان صدی بخوای از من رائفی پور کجا کله تعریف بکنی، هر چی بخوای بگی، مثلا میگی حالا مثلا خوب سخنرانی میکنه، مثلا فلان، مثلا قدرت بیانش مثلا خوبه، اینطور میگی، میای بگی نماز میخونه رائف پور، یو گرفتید ما رو نماز میخونم شد مثلا تعریف، هیچ کی اینجوری میگه رائف پور روزه میگیره مثلا نماز هم میخونه؟ عجب بابا بارک، هیچ کی اینجوری نمیگه، میگه آیا آخونده مسجد ما هست؟ خب نماز میخونه. یه خوله یارو دیوانه است، بگیر ببرش بندازش تیمارستان، نباید به چرخ آسیب میزنه بزنه بچه مردم تو خیابون شه. متوجه شدی؟ نه هیچ کی اینجوری نمیگه. آیا قاری قرآن ما هست؟ مثلا قرآن میخونه؟ هیچ کی اینجوری نمیگه. کار رو ببین به کجا رسوندن که تو زیارت نامه های اهل بیت میگیم قد اقمت الصلاة، شهادت میدم نماز میخوندی. تا اینجا دقت نکرد بودی، خوندی اینا رو همه رو زیارت نامه، رفتی خدمت حضرت رسیدی با کمال احترام نشستی خوندی نفهمیدی چی خوندی؟ آقا شهادت میدم نماز میخوندی، به پیر به پیغمبر نماز میخوندی تو. آقا آقا تو موحد بودی، آقا شهادت میدم اهل زکات بودی. مردم قبول نداشتن. عبدالله ابن حنزله قصیر الملائکه میگه جهاد کنید، 10,000 نفر فقط تو مدینه. این 10,000 نفر با حسین ابن علی کار تموم بود، اما حسین ابن علی رو قبول ندارن. آخ آدم میمیره، آدم بمیره این حرفا که تو رو مسیر وقتی نگاه میکنی میبینی یه جاهایی نشسته سخنرانی کردن. برای چند نفر سخنرانی کرده؟ برای 2,000 نفر؟ گفتم براتون برای یه نفر. یه نفر میدید گفت بیا بشین باهات حرف بزنم. آیا میدانید این داره ظلم میکنه؟ آیا میدانید اسلام داره به کجا میره؟ آیا میبینید جامعه چی شده؟ من نمیتونم آروم بگیرم، نمیتونم سکوت کنم. میشه آموز جامعه اینطور شده، بفهمید ویلون سیلون داره میچرخه با زن و بچهش این بر اون طرف. مردم رو آگاه کنیم، میگه به خدای این کافره ها، این آدم کشه، به خدای آدم کشه، باورشون نمیشه. مردم بابا ولمون کنین، حرفا چی نبود، اینترنت نبود، کلیپ یزید نیومده بود عیاشیاش بیرون. آقا عبدالله ابن حنزله باید خودش بره به چش ببینه. این اینستاگرام اون موقع این بوده دیگه، میرفته میدیم یه تعریف میکرده. نه انقدر مظلومیت بعد تو این شرایط عبدالله باید علم رو برداره. تقیام تبلیغیست در درجه اول، بگه بفهمی چیه. این طرف ماجرا برگردم اونم زمان حال دیگه، یه جستی زد فقیه قاپید دوباره اون چیزی که دستش بود. چیکار کنه؟ 70 سال طول کشید این انقلاب زد و خورد مشروطه بالا پایین. در زمانی که دوباره کفر میخواد مسلط میخواست بشه، دقت کنین، کفر دوباره میخواست مسلط بشه، تمام سیستم تربیتی شیعه خانه امام زمان افتاد دست بهایی‌ها. سنداش سخنرانی نفوذ، سخنرانی نفوذ کرج رو حتما گوش کنید اگه وقت نکه، حتما هر چی گوش نکه اینو گوش کنید. ما بعد اون سخنرانی کلی فوش خوردیم، کلی حمله بهمون شد، کلی هجمه بهمون شد، هنوزم کنزه این ورمر پیغام پسخان برامون میفرستن. اون سخنرانی بهشون فشار آورده، چون اشاره کردم دیگه، سر افراد رو اشاره کردم تو سخنرانی. اونجا سندای دونه دونه بهایی‌ها رو می‌ندازم اون بالا، اساس ساواکو چه ساواک داره میگه اینا همه جا رو گرفتن، صدا و سیما رو اون موقع رو گرفتن، آموزش پرورش گرفتن، دارن تو ارتش نفوذ میکنن، دارن کامل. و طرف بهایی سخنرانی که متن سخنش پیاده شده، گزارش ساواک رسیده، فرستاده به میز 323 که میز بهایی‌هاست مسئول، بعد 4 نفرم تایید کردن گزارش که این صحت داره، داره میگه کار اینا تمومه، بیچارهشون کردیم رفته، باید هم این کارو کنیم، چه نگوین حسین همه کار دنیاست. عین عبارتشه، یاد حسینشون ازشون بگی. توی سال 1150 کیه یارو 50 نیم قرن پیش داره چی میگه؟ میگه آقا جان دقت بکن، دل بده به من، نگاه کن، ما باید مدل لباس و شکل ساختمان‌های اینها رو طراحی شفته دست ما، تمام شده کار مسلمان ها. 50 سال پیش کفر داره حاکم میشه. یزید بهتون گفتیم چیکار کرد؟ کفر رو میخواست علنی کنه. اینجا دوباره چیکار میکنه؟ بگید. حوزه فقاهتی شیعی یه تو دهنی میزنه، پس میگیره. این 70-80 سال دوره انقلاب اسلامیه، درسته؟ دوره انقلاب اسلامیه. 1357 این انقلاب به ثمر میشه. شما یه انقلاب کی بود؟ 1342. نه خیر، بود 1270. اولین جایی که حوزه محکم درگیر میشه. میگن وقتی میرزای شیرازی مرحوم این فتوا رو داد و مردم گوش کردن و خیلی تو حوزه مردم این طرف همه شد، عجب دمه مردم گرم، سنگ تموم گذاشتن حرفا، شون گریه کرد، گفتن چرا گریه می‌کنی؟ گفت دشمن فهمید کجا رو باید بزنه. بعد اون انگلیس یکی از تارگت ها و اهدافش گذاشت نفوذ در حوزه های علمیه. امام بخونید وصیت نامه‌شو، امام منشور روحانیتشو بخونید، امام یکی از بزرگترین خطراتی که انقلابو تهدید می‌کنه چی می‌دونه؟ نفوذ. روحانیت رو تهدید میکنه چی میدونه؟ نفوذ در بین روحانیت. میگه در درجه اولش که اینا دین رو بی آبرو میکنن به کارهای غلطشون، اون آخوندهای نفوذی، و اگر خدای نکرده در این ساختار بتواند بالا بیاید و یک روز مرجع تقلید مردم هم بشود که دیگه هیچی، میبره به ناکجا آباد. شما دیدید رهبری اشاره داشت، گفت اونا بعدشون هم نمیاد، فکر نکنید فقط دنبال چیزن، اونا بعدشون هم نمیاد یه معممی هم حتی رهبر باشه اما همه کاراشون انجام بشه. گفت فکر نکنید فقط مثلا با لباس مشکل نمیاد، یه آخوند همون بالا باشه اما فاتحه همه چی خونده بشه بره، چیز از دین نمونه. و دینی که 6000 سال 7000 سال پیغمبرو خون براش دادن، امام حسین اینجوری تقویتش کرده رسید به ما. 10 سال طول کشید دوره نظام سازی ما. این انقلاب و این نظام جدید رفت زیر تست، بردن تستای مختلف روش انجام ده، میتونن خوش دفاع کنی یا نه. این 10 سال میشه چه؟ 57 تا 60 سال تا آخر جنگ. دیدن کل دنیا با این جنگیدن، نمیتونن برش خلاه بکن. به من بگید در دست حوزه چی مونده بود؟ فقط ایام الله، یعنی با محرم همه چو برگردوندن، همین چه شد؟ با امام حسین همه چو برگردوندن، مردم قیام کردن، گفتن نهضت ما حسینیه، رهبر ما یعنی بازم امام حسین وسط. اصلا 42 عاشورا 42 رو درست کرد دیگه، خرداد 42 با عاشورا خورد، قیام از عاشورا شروع شد. 57 هم آخرین میخ تابوت پهلوی رو عاشورای قبل 22 بهمن زد. یعنی آخرین محرم قبل از پیروزی انقلاب. 10 سال رفت زیر تست. کی امنیت رو حفظ کرد؟ یقیناً امام حسین، یقیناً اهل بیت، غیر اینه؟ یقیناً اون سربندا، یقیناً اون اسم عملیات ها، یقیناً کسانی که دیندار بودن و محکم و جوندار دیندار بودن، میخواستن حسینی برن به جنگن. وصیت‌نامه‌های شهیدامون بریم ببینیم، چند تاشون گفتن ما برای اسلام داریم میریم بجنگیم، چند تاشون گفتن ما برای مثلا نمیدونم حفظ هژمونی این گربه‌ای که در خاورمیانه خفته است، یعنی مثلا ایران، ما برای حفظ مثلا نیاکان و اجداد و اهورا و مزدان و فلان، چه حرفا نزده؟ گفته بگید چند درصد بودن؟ چند درصد اسم عملیاتو چی بود؟ نیروی مردمی کیان میرن جمع کردن ماجرا رو. مرحله سوم دولت سازی، بعدش دولت یعنی حکومت. حالا بعد ما فهمیدیم حکومت درست کردیم، حالا این نظام باید بیام چیکار کنیم؟ قوانین و ساختار اسلامی که از مبانی اسلامی گرفته شده بیاریم. یه مثال که به تاکسی برات زدم دوزارت بیفته، این جزء جز برو تا کلان، این انجام نشده هنوز که دیشب کلی راجبش بحث کردیم. بعد میشد این که حاکم شد رفتارا که درست میشد، اصلا یعنی قوانین جوریه که تو گناه نمی کمتر میتونی بکنی تو این قوانین. گناه، ببین گناه یعنی خود گناه و ثواب و اینا قانونی میشه، ارزش براش نهاده میشه. حکومت میفهمه در راستای تربیت جامعه اسلامی کربلا رفتن خیلی مهم است، اون موقع حکومت میاد تسهیل میکنه مردم، حداقل هر کسی یه بار کربلاشو گردن میگیره، مثلا سنگ اندازی دیگه نمیکنه حداقلش. میفهمه الان شما بچهای ما رو چی یاد دارن تربیت میکنه، میگم چی شد خواهرم برادرم چی شد برگشتی، میگه کتاب ابراهیم هادی رو خوندم. عجب. میگم چی شد برگشتی، میگه رفتم راهیان نور. تا حالا که ما آموزش پرورشی ندیدیم چی شد سخنرانی فلان استاد و سخنران و دکتر و حاج آقا رو گوش دادم، چی شد رفتم هیئت. خدا شاهد همین چند وقت پیش جمع‌کران بودم، جلسه داشتیم، این شورا عالی ساماندهی فعالیت مهدوی بود، رفتم اونجا تموم کشه جلسه داشتم میومدم بیرون از صحنه جمع‌کران، تو حیاط یه جوونی جلومو گرفت و ادم تته پته میکنه از زیر گریه، میرم هیکلش دور شد کشتمش کنارو، همدیگه رو بغل کردیم، های های اون گریه میکرد و مام دلداریش میدیم، حالا چی شده و فلان چی شد. گفتم من خیلی آدم کثیفی بودم، گفتم به من چه، الان که پاکی، الان که خوبی اینجا اومدی. گفت نه بذار بیام. گفتم کاراتو به من نگو، ما مسیحیت نیستیم، هر کار که ببینی خودت و خدات، به هیچ چیز دیگه ربطی نداره. بعد گفتش که نه فقط اینا بگم، یه روز داشتم از کاشون میومدم با ماشین، یه دم زده جمع کردم، گفتم بذار بریم ببینیم اسکولا کجا میرن، همینجوری ببخشید من عذر میخوام، من میخوام نه نقل قول کنم. بعد میگه اومدم گفتم خب بعد چی شد، گفت هیچ چیز دیگه، الان دو ساله هر شب چهارشنبه میام. خریده بودش دیگه، تابلو جمع کردم. تا حالا آموزش پرورش که نقشی نداشت. تو باید دعا کنی بچه رفت مدرسه سالم برگرده، رفت دانشگاه کافه بر نگرده، غیر اینه. اگرم تو مدرسه چیزی بر روی شما اثر گذاشته، یه معلم خوب بوده که خود اون معلم خوب بوده، ربطی به درس و دانش کتاب درسیه نداشته. همه تایید میفهمید، همه تون این کاری. برای چی؟ مثلا بچه ما بیزار از متون درسیش، نه خیلی دوست داره. ما که فوش میدادیم پیک نوروزی پر میکنم، شما رو نمیدونم، بالا تا پایین آموزش پرورش فوش میدادم، یه عیدم رو زهر ما رو میکنم. یا مثلا علاقه بچه ها رو شما به کتب درسی رو بعد از آخرین امتحانشون جلو در با کتابی که بیرون گذاشتن میتونید ببینید. دیدید چقدر قشنگ کتابو بروی چش میزنن به پاس داشت علم، قیچی برگردون دیدید، ما دیدیم دیگه این جزر هوای شور میزنه ازش، فوش خار و مادر میده به کتابه. من شنیدم و فوش خار مادر میداد به کتاب فیزیکش، دیوونش کرده بودن دیگه، دیوونه روانی شده بچه، موجود آنورمالی بود که معلومات مدیریت میشه، میگرفتیش که جایی رو آسیب نزنه، در دیوار گاز نگیره، شیشه رو نشکنه، شورشی درست نکنه، اختشاشی درست نکنه. ای چرا اینجوری بار اومده؟ به پاس داشه. اطلب العلم، برید سراغ من المهد علم. اینه؟ چرا نبوده برای؟ پس چی شد آدم شدی؟ دقیقاً چیزای درشون میگن هیچ ربطی به ساختار آموزش نداشته. پس یعنی جمهوری اسلامی ساختار آموزش درست نبوده. چند نفره ماها خود الان نمیدونم، میگم بهتر شد الحمدلله، نمیدونم. من تو من صبح که میرم مدرسه بچه‌ها مدرسه یارو میبینم، میگم همه بیچاره، از دلم بالشون میسوزه، خدا شد از دلم بالشون میسوزه، میگم هر سو روزی 6 ساعت 7 ساعت مخ بچه‌ها رو تلیت میکنن، خب چی بشه؟ نه درس زندگی میگیره، نه اون درس رو هیچ، همه رو حفظ میکنه، فقط همونجوری که حفظ میکنه پایتخت امیر اسماعیل سامانی کجا بود که همتون هم خوندید، نمیدونید الان کجاست، همونجوری همینه، همونجوری هم تاریخ امامت داره حفظ میکنه، امام باقر از سال فلان تا سال فلان امام شد، ولش کن بابا. این خود مثلا امامت بفهمه، بعد میگه چی شو تغییر کردی؟ میگه هیچی، یه بار یه مشکلی پیدا کرده بودم، اومدم تو همین خیابون امام رضا چش تو چش حرم شدم، بعد داشتم مثلا گناه انجام بدم، حیا کردم یه لحظه، گذاشتم کنار، بعد فردا عوض شد، با این آدم مواجه شدم، این اینجوری گفت، اون اونجوری گفت، من الان یکی دیگم. الان شما جماعت بهتون پول میدم میرین اینجا میشینین، ساندیس بهتون میدم میاد میشینید و دیوونه اید بلند میشید میاد اینجا میشینید، عذر میخوام از محضر شما، میگه میخوام برم یه چیزی یاد بگیرم، اینه دیگه، خب یه چیزی میخوای یاد بگیری تو تلویزیون بهت یاد نمیدن، نه نه آیا نمیرفتم اونجا یاد میگرفتم، فرض کن من اینجا میدم کلاس چی میذاشتم، انتگرال، هیچ کی نمیونه، دیوونه اید الانجا بیاد اینجا، از اسم انتگرال میشه فرار میکنید، آقا بیاید میخوام جدول ضرب یادتون بدم، برو بابا، میگه بریم اینجا یه چیزی، میگه رضا دردم چیه؟ هیچ، به همه حرفاش مثلا تکراریه، نمیاد یاد میاد دیوونه بولنش بود، میری یه جا دیگه، نمیگم میری یللی تللی، میری پا منبر یه آدم درست حسابی میشینی، یه چیزی که گیرت بیاد، یه چیزی به دردت بخوره، جز اینه؟ پس من باید بتونم جامعه رو تربیت کنم که تو این تربیت دینی درست بار بیاد، چون اونا تربیت وگر نمی کنن. معاویه میرفت بره میداد به در خونه به بچه های کوچیک، میگفتن امیر معاویه اینا رو داد، بچه بره دوست داشت باش بزرگ میده، 5-6 ماه با این اخت میشد، یا دو سه نفر میومدن بره رو به زور میگرفتن، بچه گریه میکنم گفت کجا؟ گفتش که علی دستور داده این بره رو بگیریم، بعد اینا بعدن کجان؟ اینا هم بچه هایی که بزرگ شدن، 10 سال زمان امام حسن، 10 سال زمان امام حسین، 20 سال اون موقع 4-5 سالشن، 24-5 سالشه، خون اهل بیت و خور سیر نمیشه، وایستدن جلو ابا عبدالله، میگه من فرزند علی هم، میگن دقیقا بغزن لعبیک، تربیت، فکر میکنن آقا حکومت داری دکمه زدنه، یک تقی دکمه رو بزنید چراغ روشنش، مردم با تربیت چی؟ مردم بی تربیت چی؟ اینطور نیست، تربیت زمان میبره، شخصیت طرف شکل، اختلال شخصیتی در یک نفر شکل بگیره خیلی سخته، در بزرگ شده فرهنگ عمومی اینجوری بار آورده او رو، بعد اینا اومدن چیکار کردن؟ این تضاد اومد جلو، کشورهای پیروز جنگ بعد از اینکه صفویه رو موتورش آوردن پایین، قاجار پهلوی دیگه، جنگ جهانی دوم، کشور پیروز دیگه دوره استعمار کهن گذشته، اومدن چیکار کردن؟ استعمار نوین، استعمار نوین، گفتن آقا اونا اینو فهمیدن، ما تازه فهمیدیم بعد 40 سال، ببین چی میگه، اینا اون چیزایی که ای داده بیداد، طرف گفت تو اهل بصره، آقا من با اهل سنت اینجا خیلی بحث دارم، حضرت گفت ول کن اونا رو بابا، علیکم بالاحداث، برو مهد کودکا کار کن، امام صادق فهمان، بعد تو اینجا مهد کودکا دادی دست بهایی ها، دست سکولار ها و بیدین ها، گفت برو علیکم بالاحداث، امام صادق فهمان گفت برو 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 این بچه ها کار کن قبل از اینکه تفکر مرجعه بهشون برسه، مرجعه هم تفکر لیبرال، دلت پاک باشه، تفکر دلت پاک باشه، احکام جا بره با دلت پاک، بابا این نامحرمه، دلت پاک باشه، شما بیمارید یعنی چی فلان، بعد بیاد به مردم به من رجوع میکنن، چه تجاوز ها، چه سوء استفاده ها، چه چیزه، از همین شروع که اسلام به ما گفتش که آقا محرم نامحرم میفهمی؟ نامحرمه حکم خدا، برای حفظ خودت بود، دقت نکرد، ای کاش میشد آدم یه روزی، نمیشه با آبروی مردم بازی کرد، آدم بیاد بگه دونه دونه آدم ها رو بیار بگه، بیا تعریف کن، بگو چه اتفاقی افتاد، از کجا شروع شد، اینقدر سوء استفاده ها، به ما نامه میدن، زنگ میزنن مؤسسه، رجوع میکنن به خدا، یه زمین دوستان تو مشهد میگه تو چه صبری داری اینقدر مشکلات مردم میشنوی، برید بعضی از این آشنایی داشته باشید تو نیروی انتظامی، تو قوه قضاییه، تو دادگستری، براتون بگن از کجا شروع شده همینا. این کشور پیروز جنگ جهانی دوم الان حاکم دنیا، بمب اتم هم دارن، هیچ چپ هم نمیتونه بشه نگاه کنه. میگن دوره تهاجم مستقیم گذشته، حالا باید چیکار کنیم؟ بری هر جا رو مستقیم بری بگیری میندازنت بیرون. نه ما نادرشاه تو هند موند، درسته؟ نه عراقی تو ایران، حالا بگیم بعثی ها بهتره دیگه، انداختمشون بیرون. عراقی هم امریکایی ها رو انداختن بیرون، هیچکی نمیتونه بمونه مگه مردم اونجا بخواد. یه قاعده است. این استعمار کهن بود. استعمار نوین این شد که تو دل خود همون مسئولینشون آدمای تربیتی افتاد توسط خودتو بیاری سر کار. بازم بحث تربیتیه، میشد نفوذ، میشد لوژهای فراماسونری. اون یارو مسئوله، آدم تو بود، جاسوس بود. این رو هم دیگه جواب نمیده. خیلی جواب میده، بازم هنوزم جواب میده، اما قبلش هم هنوز نمیشه جواب میده، بازم جنگ داره شکل میگیره، اما کامل نی. اینم چرا؟ چون سیستم امنیتی کشفش میکنم، سیستم امنیتی هم که جاسوس میگیره اینم میتونه پیداش کنه بگیرش. روش دیگه پیش اومد که استعمار قلبها و مغزاست. میگه یه کاری میکنم مردمشون آدم که من میخوام انتخاب کنه، تو چه میگی؟ این خیلی خفنه. چه دقیقاً بعد مردمو تربیت کنم و هم میگم آقا من بی بی سی لیست میدم اصلا برای مجلس تو. بعد مردم رو مخشون کار کرد، بعد شروع کنم رسانه‌ام بهشون برسونم، بعد سریع‌تر این کار رو انجام بدم. شما میتونید تو مذاکرات، یکی از شروط آمریکایی‌ها بحثی که برای مذاکرات داشتن افزایش سرعت اینترنت ما بود. یه نه من خواهم کلیپش برسونم، نمیتونم بسرعت اینترنت بالا. بی بی سی بابت پخش بی بی سی انگلیسی از مردم خودش مالیات میگیره، بی بی سی فارسی رو برای من و شما و افغانستانی و تاجیکستان فی سبیل الله مفتی پخش میکنه و اون همه هزینه. من باید بابا انان این مردم رو به دست بگیرم. آی مردم به این رای بدین، آی مردم این آدم آدم بدیه، فاشیسته، این آدم بدیه، این آدمه افراطیه، این فلانه بدن، افراد فوشش بدید. بعد این مردم شروع میکنن خودشون قهرمانان خودشون رو هضم کردن، سربازای خودشون رو پایین کشیدن، اسلحه رو دست سرباز خودشون میگیرن. این خیلی پیچیده است. اینا به اینجا هم بسنده نکردن. تو استعمار فرانوین گفتن باید یه سند حکمرانی برای کل دنیا بنویسیم. آقا کوتاه بیا تو رو خدا، برای کل دنیا. بله برای کل دنیا ما باید سند حکمرانی بنویسیم. چیکار کردن؟ از 1960 اینا شروع کردن کار کردن که آقا ما یه مدلی پیدا کنیم، هر کسی این مدلی کار انجام بده بشه آدم ما. مدلش چی میگم؟ ساختار. ببین چقدر سه شب میگم ساختارا رو درست کنیم، ساختارا رو درست کنیم. آقا بالا پایین 1970 مثلا 74 75 که ایران جزء طرحشونه قبل انقلابه، 1979 انقلابه دیگه، 6 سال قبل انقلابه، ایران جزء 19 تا کشوری که تو طرح سازمان ملل داره بررسی میشه. انقلاب شده، ما شاه انداختیم بیرون، اما سازمان ملل بیرون ننداختیم. متوجه چی شد؟ بازم ما طرحشونیم، بازم ما طرحشونیم. محضر شما عرض بکنم که بازم پیش میاد، میاد بالاتر. میاد جلوتر، اینو همینجوری پخته میشه، پخته میشه، پخته تر میشه، میارن جلو آماده ترش میکنن تا 1988 نمونه اولیش تدوین میشه، یه گلوبالیزیشن پیپر میدن، کاغذ به قولی جهانی شدن میدن و نهایتا سند MDGS رو میدن بیرون، میلینیوم دیولوپمنت گولز، اهداف توسعه 1000. این یعنی چی؟ یعنی این برگر بزن جلو چشت، آقای حکمرانی که در ایرانی، در چینی، در تایلندی، در بورکینافاسوی، در جزایر قناری، در هر قبرستونی هستی، این کاغذ بگیر، این شکلی عمل بکن، تو مستعمره مایی. تعرفش اینه، تهش اینه. خب این هم یه بالا پایین کردن، دیدن که یه ایراداتی داره، باید چیزش بشه. اومدن یه خورده این برنامه که از سال 2000 تا 2010 بحث کردن، بحثای دریا، محیط زیست، اصلاحات نهادی، فرهنگی، اینا رو هم آوردن وسط. 2010 به این نتیجه رسیدن باید اصلاح بشون قدیمیه. 2013 تست زدن، 2014 نسخه تدوین شده دادن. MDGS شد SDGs، Sustainable Development Goals. Sustainable یعنی پایدار، سند توسعه پایدار، اهداف توسعه پایدار. این چی داشت؟ این جسارتاً 16 تا هدف داشت، 169 تا ریز هدف داشت، 2083 تا مؤلفه. تا آب خوردن تو دیگه لحاظ کرده بود، تا اقیانوسات کف اقیانوس چی کار باید بگو برای ماهی ها رو آورده بود، تا تو هوا میزان CO2 تو هوا باید چی باشه رو لحاظ کرده بود. بعد شد یه پالیسی پیپر، یعنی سیاست گذاری، برگه سیاست گذاری بدیم به این حکمران. میخوای توسعه یافته باشی باید اینجوری انجام بدیم. خب خوبه دیگه، بریم انجام بدیم. برای اینکه بتونن نفوذ بکنن، خوب دقت کنید، ادبیاتش خونسا و بعضا جذاب بود. من براتون این 16 تا سند رو میخونم. 1. نو پاورتی، رفع فقر. بده؟ نه، فقیر نباشه کی میگه بده؟ آخ چینه یه فقیر نباشه کارو خلا. 2. زیرو هانگر، گرسنگی صفر. زیرو صفر بده؟ نه. خب خیلی خوبه، میخواد چیکار کنه سازمان ملل؟ یعنی مدل توسعه غذای چیزو میخواد بده دیگه، مدل توسعه غذای هلند و ژاپن رو میخواد بده به آفریقایا. آخ چه اینا دیگه گشنگی نمیکشن. چقدر خوب دیگه این بچهای یمنی رو نمیبینیم هر 10 دقیقه یکیشون در اثر سوء تغذیه بمیره. خیلی اتفاق خوب، خدا پدرتو بیامرزه سازمان ملل. نه شهروند این کار میگن اگه مدل تولید غذای هلند و بقیه دنیا هم انجام بدن به 45 میلیارد نفر جمعیت میشه غذا داد. جمعیت زمین چقدره؟ 7 میلیون. 45 میلیارد جمعیت زمین میشه غذا داد. گاواشون دیدی چقدر شیر میدن؟ گاوای آفریقایی چقدر شیر میدن؟ گشنه بدن. نه یه کار دیگه میکنیم. چیکار میکنیم؟ ما با عنوان سازمان ملل از سلبریتیمون سکا خانم آنجلینا جولی میخواییم سفر کنه با آفریقا، به کودکان اونجا حشره خاری یاد بده. دیدید عکس و فیلمش اومده بیرون. حشره خاری یاد میده، میگه یاد بگیرید حشره ها رو بخورید، یه بخشی از پروتئین مورد نیاز بدنتون از طریق حشره خاری جذب. بعد چه بلایی سر آفریقا قراره بیاد؟ چون انسان که کلاغ نیستش یه حشره بخوره، وقتی یاد گرفت تله میذاره کارای میکنه، بعد این اکوسیستم میریزه بیرون. خدا بداد یه ملع، یه گنجیشکو برای شما مثال زدیم هست شد چیکار کرد با چی؟ درسته؟ یه پشه رو این مستندی میدم حسبش رو بررسی کردن، تازه بررسی کردن دقیق هم نبود دیگه، بعد باعث شد فساد کل اون منطقه رو بگیره، فساد میکروبی ها. من گفت چرا؟ من گفت این پشه های دائمی برون برون میشینن، باکتری ها رو با هم نقل میکنن، اینا رو بالانس نگه میدارن، اگه نباشن فاسد میشه محیط. های پشه قرآن مثال هم میزنه، میگه ما ابایی نداریم مثال پشه بزنیم که شما چیز سر در نمیارید. یالا حشره رو دارن میره حشره میخورن الان. بابا ول کن حشره، خود حشره بده عمد بخوره، بعد اون مدل گاوای هلندی نژادش بعد اینجا گسترش بده، اون مدل بذر مثلا نه اینا عمرن اصلا حوزه ممنوع است بریسمتش، با بمب اتم میزننت. سند سوم، good health and well being. good health، سلامتی خوب و تندرستی. سند چهارم، quality education، آموزش کامل و عالی، آموزش عالی خیلی خوبه. سند پنجم، gender quality، برابری جنسیتی. سند ششم، clean water and sanitation، آب تمیز و بهداشتی همه داشته باشن. چقدر حرف خوبیه. سند هفتم، affordable and clean energy، انرژی مقرون به صرفه و پاک. سند هشتم، decent work and economic growth، کار خوب و رشد اقتصادی. آقا رشد اقتصادی داشته باشیم، کار داشته باشیم. آقا چقدر اینا خوب جون، بیا امضا کنیم جون مادرتون، بیا بیا اینا برات توضیح میدن. سند نهم، industry innovation and infrastructure، نوآوری و زیرساخت صنعت. سند دهم، reduced inequalities، کاهش نابرابری. سند یازدهم، sustainable cities and شهرهای سیستم پایدار و جوامع پایدار. سند هابیتات، جایزه هابیتات تو این برای سند 11 همه. سند 12 هم، responsible conception and production، مصرف و تولید مسئولیت پذیرانه. حالا اینو تمام میکنم براتون، باز میکنم خیلی جذابه. سند 13 هم کلایمت اکشن، اقدامات آب و هوایی. ببین همه چیت گیر داده، گرفتی؟ آب، غذا، کار، رشد اقتصادی، آب و هوا ولت نمیکنه. سند 14 هم لایف بیلو واتر، زندگی زیر آب، زیر دریاتون. من بهت میگم باید چیکار کنم. سند 15 هم لایف آن لند، رو خشکی چه خبره؟ گنجشکا، خره، گوره خره، اینا همه رو. 16 هم پیس اند جاستیس، استرانگ اینستیتوشنز، مؤسسات قوی برای عدالت و صلح. این 16 تا سند و یه سند 17 هم که قسم حضرت عباس، انجام 16 تا سند دیگه است. بیاد دمتون مرام بذارید، فردین باشید، اینو اجراش کنید. یه اینو میگه پارتنرشیپ فور دی گولز، همکاری برای گولز، اهداف برسیم. خب اینا که خیلی خوب بود، میگن اینا چیکار کردن؟ اینا رو اومدن تو 8 تا قرارداد بین المللی امضا شد، مثلا اون بخشای 1 و 2 و 3 رفع یه قرارداد شد، سند رفع فخ شد. خب اون بخشای آب و هوایی و نمیدونم چی شد سند پاریس که آقای ترامپ لغت زد اومد ازش بیرون. خب اینا چی شد آخه؟ هیچی، ما امضا کردیم. ایران امضا کرد، آره، 50 چند تا کشور امضا کرد. خب اینا خوبه دیگه، میخوام رفع فخ کنیم. منتها وقتی میری باز میکنی اینا رو، یه گروه 26,000 صفحه سند خوندن، من الان دارم اینجا برای شما میگم. تمام کتاباش، من نیمرخ رخنم کتابش داره چاپ میشه، همین بحث همینه، اسناد بین‌المللی. بعد جالبه این 8 تا سند یا کنوانسیون در واقع تحقق SDGs اون سند مادر رو تضمین میکنه. میگه فقر یعنی چی؟ یعنی گشنگی دیگه. نه عزیزم، فقر یعنی تو ندونی حق انتخابت چیه. او مای گاد، یعنی چی آقا؟ یعنی تو میدونستی حق این انتخاب؟ خب حق چیو دارم؟ کی حقو تعریف میکنه؟ ما، نه شما، نه شما. میشه حقوق ما رو بگی؟ بله، براتون میگم. حالا حقو چی میشه؟ حالا من میرسم میخور جلوته. آقا مثلا بعد خانواده حفظ شه. بارک الله، خیلی خوبه، عجب چیز عالی. خب چیکار کنه خانواده حفظ شه؟ سنه سر تعریف ها من کردم، تعریف خانواده. خب خانواده دیگه ننه بابا بچه، خب چیکارش کن؟ نه نه نه، اینجوری نیست. چیه؟ ما میگیم خانواده یعنی چی؟ خب شما چی میگید؟ من و من یه خانواده، من من، مرد زن یه خانواده، مرد مرد یه خانواده، زن زن یه خانواده. باید به رسمیت بشناسیش. مفهم چی شد؟ حق انتخاب، بچه 5 ساله باید مسائل جنسی رو کامل بدونه، حق انتخاب داره، این حقشه. کی گفته؟ من میگم من تعیین میکنم. خب اگر من اینا رو نخوام انجام بدم، خیلی غلط میکنید انجام ندید. چرا آقا؟ نمیتونم انجام بدم، من چینم، من هندم، اصلا مسلمونم نیستم، خانواده تو چین و هندم مهمه. جرأت دارم من اینجا بیام بگم مرد مرد بچه؟ پوستمو میکنن. خیال تخ، قبول میکنم. آقا قبول نمیکنم، من نمیتونم اجراش کنم. منطقی باش. باش باش باش. ما یه پک آموزشی داریم، اونو به شما تقدیم میکنید، میرید انجام میدید، کار حله. اه؟ آره. بچه‌هاتونو اینایی که باید گفتیم برید بهشون بگید، اونا قبول میکنن. ما تستامونو زدیم کلی کشور. خب این چی هست این پکتون؟ BC. EBC. یعنی education. آموزششه. تضمین میکنیم بچه‌ها قبول کنه. خب مثلا خوشونت نباید باشه. خب باشه، خوشونت نباشه، خوبه که. چی هست خوشونت؟ هیچی دیگه. اینکه شما نباید راجع به شهادت با بچه حرف بزنی. شما حق نداری راجع به دفاع، جنگ، اینا با بچه حرف بزنی. تمام اینا باید جمع‌آوری بشه. کتابای درسیتون لفظ شهادت باید حذف شه، جسارت. بعد یه تو داریم کتاب میخونی، میشه از خون پاک شهری داشتیم، پاک شهیدان پاینده باشی ای خاک ایران، ها یادتونه این هم چیزی بود دیگه. اون یه تیکه خون شهیدان حذف شد، اینقدر خوشگل میسر صدا. ای آقا چیکار میشه کرد؟ اینه. بعد بی سی به کل اینم میگن بی سی، خود SDGs هم بی سیه. یعنی چی؟ یعنی تا سال 2030 بعد این 15 سال اجرا میشه کل دنیا رو، اینا دیگه تحت سلطه شونه. منتها به اون بخش آموزشیش هم میگن بی سی. مردم این دو تا رو هم قاطی کردن. اما حاضرم مناظره کنم با هر کدوم از این آقایون خواستن، جیگر این چیزا رو هم ندارم بیام مناظره. اصلا چون فهمیدن اصلا بیستی رو نمیفهمن، از حرفایی که دارن میبرن و سخنرانی میکنن میفهم. میره اصلا ای بیستی رو بیستی رو یکی گرفته این نادان، بعد اومده برای مردم داره نسخه میپیچه خوبه اینا فلانه. نه اوناشو که میگن خوبه که اصلا هیچ چی شوتن، با اوناشو میگن بدن کامل متوجه نشدن چیه. اگه بدونن شدت بعدی چیه اصلا شب خوابشون نمیبره. بعد داداش من انجام ندم چی؟ جسارتا مال این حرفا نیست. چرا؟ به خاطر که سند مریدا هست. مریدا دیگه چی چیه؟ رفتی امضا کردی سند حقوقی قضایی که قول باید بدی اونا رو انجام بدی. این امضا کردیم؟ بله. یکی از بچه‌هاش چیه؟ پالرموه. یکی از ریزای شاخایی. یکی دیگه شاخاش چیه؟ دعوا بود تو مملکت FATF به قولون بند خود FFFFF نمیم چی چی تو FF نمیم چیه متوجه شد چی شد؟ عجب. سند بعدی منارید، آمایش های سرزمینی. این مریدا بود اون منارید های خشتوانه آمایش های سرزمینی. داداش ما جسارتا باید بدونیم شما چند تا چاه عمیق دارید، ما باید بدونیم چند تعداد معادنتون چند تاست. همه رو میدونم، همه رو احصا کردن، کل دنیا به اینو گزارش دادن. بعدیش سند هلز، سلامت. توی بخش سلامت باید یک داستان آموزش سلامت به مردم باید بدی، آموزش جنسی چطور باید باشه، چی و چی و چی و چی. چون نه که مسائل جنسی تابوه، این تو چش اومد، فهمیدی چی شد؟ کل چیزای دیگه شو مردم ندیدن. سند بعدی چیه؟ سند ارتباطات، کل مقوله ارتباطات، اینترنت، همه چی میره زیر سند، اونم امضا شده. سند بعدی WDI، قول بدیم همه رو انجام بدیم. هر سال سازمان ملل رصد میکنه کشورها رو، گزارش میدن تو انجام این 16 تا سند تو چه مرحله این، رتبه شون رو اعلام میکنه تو دنیا. اگر انجام ندم آبرو برده میذاره میمونه. خب یعنی چی؟ یعنی شما با پول خودتون بچه هاتون رو اونطور که اونا بخوان تربیت میکنن. میشه حضرت نو بنده خدا گفت ولا یلدو، دیگه اینا نمیزان الا کافر. بعد قانون میشه که تو حتی بچه‌ت مدرسه نفرستی، ننه بابا بیافتن زندان. آقا مینا مدرسه مشکل داره نمیخوام بفرستن. غلط کردی بعد بفرستی زندان، بعد بری زندان. کل دنیا رو دارن انجام. بعد جالبه وقتی اطلاعات این کشورا رو میخونیم، این سه تا کشورن جلوش بعضن نوشته، خیلی اطلاعاتش نوشته نو دیتا، اطلاعات نمیدن به سازمان ملل. لابد یکیش ایران و یکی سوریه است، میگن کره شمالی. نه خیر، آمریکا، انگلیس، اسرائیل. 16 صفحه 17 صفحه هم اول اسنادشون میبینی مورد شماتت قرار گرفته. ای آمریکای نامرد. سند پاریس هم چی بود؟ آب و هوایی بود، این چیز مویزیستی و گرم شدن کره زمین و فلان اینا. دیدی چیکار کرد؟ آمریکا 20% آلودگی دونه دست اینه. یه لغت زد اومد بیرون، گفت زورم میرسه. یعنی خودشون اجرا نمیکنن. بعد ما باید اجرا کنیم. سکو خام ابتکار دویده رفته امضا کرده. اما نه شما مشهدی ها رفته دویده ابتدا کردیشون. بعد چی شده؟ چی دیگه ما باید الان ما مگه نقش داریم؟ نه ما یه درصد هم چی؟ آمریکا چین اینا؟ آمریکا اومده بیرون، ما باید امضا کنیم. بعد چی شده؟ آیه یاسر جبرئیلی اومد یه حرفی زد، خودشون سند اومد دادشون در اومد سری، نه دید؟ شلوغش کردن. چی شد؟ برقد شد. ما یکی از مزیت‌هایی که داریم انرژی ارزانی که داریمه، درست شد؟ بهترین و دم دستترین وسیله تولید برق چه؟ ژنراتورهای فسیلیه، سوخت. گاز رو بذاری توی ژنراتور روشن کنه، اینه موتور ماشین. موتور ماشین چیزی برق خودش رو تولید میکنه، حالا اینو بزرگترش کن برق منطقه رو میده. شب بخوای روشنش کن، روز بخوای روشنش کن، باد اومده، آفتاب هست، هیچ چیه. اما بقیه اینجوری نیست، صد آب نباشه نمیتونه، بادیه باد نباشه نمیتونه، آفتابی شب باشه نمیتونه. ما افزایش تولید برق هم، مصرف برق هم هی داره بیشتر میشه. وسایل برقی جدید داریم، اونم قبلا ماشین لباسشویی نبود الان اومده، الان که خانم من نمیدونم چه جوری کار میکنه، چون همه چی برقی شده. بعضی از اقوام ما جزیش خارج آورده بودن، قاشق چای چای شیرین همزنی داشت ایشون. یه قاشق داشت اینجوری میگیره. ما یه مدت مدیدی سر کار گذاشته بودیم شوهرشو، بودیم امروز چه خبر اینا. خب الان اینجوری شدیم. میگم مثلا آقا قبلا کولر آب بودن، کولر گازی چقدر زیاد شد تو هم ایران خودمون؟ آره قبلا نبود، خیلی کم بود. این مصرف برقی داره میره بالا، نیاز به تولید هستش. ما باید هی این نیروگاه‌های گازی و برقی رو چیکار می‌کردیم؟ گازی و فسیلی باید زیاد می‌کردیم؟ یهو نکردیم. چرا؟ میگه آقا جان گازو که مصرف می‌کنی دود میده بالا، کره زمین رو داره گرم می‌کنی. بابا آمریکا گرم زده به اول تا پایین کره زمین، چین، اونا کار نه، تو. چش ما انجام میدیم. کسی هم ازمون نخواسته بود بریم امضا کنیم. خودمون دویدیم. بعد همین سرکار خانم ابتکار، آقای جمشید آریان، یک دانشمند ایرانی، برایشون نامه زد تو اینترنت ببینید، خودروی هیبریدی ساخت برقی. گفت آقا آلودگی کل ایران میگیره، شهرها فلان میشه، زمانی که دولت خاتمیشون مجلس بود. نامه‌شو که زیرش نوشته این خودروها آینده ندارد هست تو اینترنت، این آقای جمشید آریان گذاشته. بعد فرار کرد رفت آلمان، تو آلمان ساخت. بر آلمانیا دیگه. رفت اونجا ساخت. ایشونه زمانی هم دوباره در دولت آقای دکتر روحانی اومد سر کار، ایشون اولین کاری که کرد بنزین وارداتی. گفت این بنزینای داخلی چیه؟ آلایندگی داره. وایستاد محکم واردات بنزین صورت گرفت. مجلس رفت تحقیق و تفحص کرد، دید بنزینای وارداتی آلودگیش بیشتر از بنزین خودمون بوده. ما که تحریم بنزین کردیم ما خودکفا شدیم. بعد یکی از آقایون نماینده مجلس اومد گفت چی؟ گفت شوهر خودشون وارد کننده بنزین بوده. یعنی از این ور ما کره زمین رو گرم نکنیم، از این ور گند بزنیم به مملکت با دود ماشینا، این ایرادی نداره. اینجا جناب آقای سازمان ملل نمیاد بگه ماشین‌های بنزینی و گازی تو باید کم کنی، برقشون کنی، چون این سلامتی نیاره تو. میگه نه. بعد نتیجه چی میشه؟ من تو برق مردم خودم میزام، برق عراقو قطع میکنم، عراقو قطع میکنم، بصره میریزه به هم. عربستان سری میاد سراغ عراقی ها میگه که بیاید برقتون رو من میدم ارزونتر، اما قول بدید از من برق بگیرید. و هیچکی به این مردم نمیتونه بیاد به مردم بفهمونه و بگه تو نمیدونی هیچ چیزی به اندازه برق استراتژیک نیست، یک کشور به کشور دیگه وابسته نمیکنه. چرا؟ چون که دکمه است. نکن آه قطع کردی کل شهرشون خاموش شد، تو سطل هم نمیتونن برق نگه دارن میان بریزن. همین چی شد؟ هیچ دیگه. عراق رفت از این حیث ایربیلیت عربستان. حالا از فردا عربستان چی میگه؟ میگه داداش واردات مواد غذایی از ایران زیاده ها، چرا انقدر لبنیات از ایران؟ چرا کاله شما کل عراقو گرفته؟ نصفش کن. نمیکنم. آه باشه اینه. فردا برق قطع میشه نیم ساعت. نیم ساعت که برق قطع شد کار طرف تمومه. میفهمه منظور چیه. روسیه رو دیدید تو زمستون هی گاز اروپا رو قطع میکنه؟ همیشه با اوکراین یه دعوایی داره، قبل زمستون گازو یکی دو روزی می‌بندن، اونا همه‌شون سر خط میشه. حالا به مردم میگه آقا بعد رسانه‌ها چه برقمون رو مفروض دارن میدن به عراقی‌ها، اومدن تو مشهد بوق، باز اونا میگن اینا اربعین میرن اونجا بوق. ببین قشنگ اختلافات، چه آدم آتیش میگیره وقتی خریت‌ها رو میبینه، وقتی جولون دادن این حرومزاده‌ها رو میبینه که چطور دارن مردم به جون هم میزنن. هیچ نمیتونی بگی، نه رسانه بهت نمیدن بری حرف بزنی. او میاد علنی جهانی این ماهواره میگه، تو باید پاشی بری گوشه یه کنج یه دانشگاه یه هیئت یه مؤسسه جواب بدی. میتونن بیان جواب بدن. تو رو دیدی اینا بیان؟ مرد این حرفا نیستن، نه سوادشو دارن، نه جیگرشو دارن، نه ارادهشو دارن و نه صداقتشو. بیان بشن مناظره کنن. اینقدر شد دانشگاه میگم یکی پاشه منو به چالش بکشه، این میتونید اینو میتونید مناظره بکنم. اولش میگه استیجیس مخففه چیه، یارو میزاد افتیه کنه میتونه تلفظ بکنه، باید مناظره کنه با تو. وقت گذاشتن بعضا ما روز 17-18 ساعت پایینا نشستیم. بعد چی میشه؟ هیچی شیعه خانه امام زمان دیگه تو بچه های تو حسن فهمیده در نمیاد، چون زیر 19 سال اصلا تو بفرستی جنگ پوستتو میکنن. رفتی امضا کردی، چجوری امضا میشد؟ هیچ ربطی به این دولت اون دولت نداره. ما حقو میگم همه دولت ها میرفتن امضا میگیرن. اینو شوت آخ خوبه رفت به فرق می بده. آره جیز اخ برو میرفتن امضا میکردن. بعد میاد مجلس، مجلس دولت رفته چیزو امضا کنه، بعد مجلس امضا کنه دیگه ها، مجلس هم خوب امضا میکنه. بعد میره کجا؟ شورای نگهبان. شورای نگهبان بر مبنای اون شناخت دینی که داشته میفهمیدن ایراد داره، تو بابا اینجا که خدا پیغمبر اینا چی میشه؟ ایراد میگرفته. برمیگشته دوباره کجا؟ مجلس. مجلس گفته من خودم تدوین که نکردم که. بهم گفته من ترجمه کردم. انگلیسی بودم فارسیش کردم برای شما. اگه رو ترجمه هم بحثی دارید مثلا حرف کنید. نامه حسن و نامه رئیس مجلس به رئیس شورا نگهبان قد حسناتون گیرم میاد. ما همه اینا رو هم درآوردیم. کدوم سند چه کسی پیگیریشو انجام داد تو ایران چیکار کرد چه اینا. بعد میرفت دوباره شورا نگهبان. شورا نگهبان هم کوتاه نمیاد میرفت کجا؟ مجمع تشخیص. مجمع تشخیص نمیدونه چی است. میدادن مرکز تحقیقاتشون بررسی کنه. گفتم ما نمیدونیم تو از مرکز تحقیقات ما اینو بررسی کن ببینیم چی چیه. مرکز تحقیقات بررسی کرد خوب چیزیه. امضا کن. این مسیرشون این سیکلش بود که براتون گفتم. یکی از اینا که سر صدا کرد چی بود الان؟ FATF مثلا. و اجزا باز یه دونه نیست، خیلی ریزه. تو سند مادر رو رفتی امضا کردی. تو مریدا رو رفتی امضا کردی بعد اومدی چی میگی؟ و بابازور رو قبول کرده، بابا رو قبول کرده، میگی این نوه مالکیه. بعد چی میشه؟ هیچی. تو تربیت تو. حالا نگاه کن ببینم تو این داستان ماجرا امام حسین کاملا برعکسه. چجوری شهادت رو حس کنم؟ اول تو آخر روزه شهادته. کودکان خشونت. ما داریم بچه 6 ماه حرف میزنیم، در مورد بچه 12 ساله حرف میزنیم. رفته ساعد دستشو گرفته که یک ثانیه دیرتر امام شهید شه. یک ثانیه دیرتر دستشو گرفت عبدالله. بخونید مقاتل رو، میگه به پوست آویزون شد دست. مملکت دو کیف حفظ کرد. برو مزار شهدا رو بخون. 17 سال، 18 سال، 15 سال، 16 سال. اون کی بود نارنجک بس به کمرش؟ 13 سال. میبینید چی میگم؟ تو نمیذاره. برای همین میشه کشتی نجات تو اینه. یعنی اونا دقیقاً میخوان چیکار کنن؟ من SDGS و آخرین حربه اینا میدونم دیگه. این یعنی مسلط بشی، یعنی دیگه نمیزان الا کافر و فاجر. همون آیه حضرت نو میشه دیگه. گفت تربیت دیگه دست ایناست. واسه بچه بزرگ میشه این شکلی بزرگ میشه. روشن کردن مردم، میفهمم تکلیف چیه؟ آگاه کردن مردم. ما وظیفه‌مونه مردم بدونن. وقتی مردم بدونن هزینه این کارها براشون چیه؟ میره بالا. به این سادگی مردم قبول نمی‌کنن. بسم الله. من میگم چیکار می‌کنم؟ بسم الله. یه بیت، یه گوشه، یه کتاب حذف کردی. اولا که اونها برگردونی. فعلا گفتن ببین ما اینجا حذف می‌کنیم، سال‌های بالاتر یک به صورت ویژه شهادت توضیح خواهیم داد. ما منتظرمون اعلام کنن. اعلام نکنن پوستشون من خودم به شخصه می‌کنم. مش کوتاه نمیام سر اینجور چیزا. و بسم الله فرضاً اونها مثلا اون کارم انجام دادی. گفت گیرم که میکشید، گیرم که میبرید یا میبرید، با رویش دوباره جوانه چه میکنید؟ با این همه هیئت میخواد چیکار کنی؟ بدبخت. اینا که دیگه دولتی نیست که بتونی جلوشو بگیری. من رضا خان باشی به جلوشو بگیری. اینا میشه کاری کنی. برای همین بود امسال بنده برگشتم گفتم که آقا از امسال که محرم دیگه بحثم صحبت شده، شاید مثلا بعد محرم برسه به گوش عزیزان. گفتم از امسال به بعد محرما رو سنگ تموم بذارید، سیاپوش کنید کل شهر رو، نذر بکنید، پرچم بخرید. از این پای پرچما پیش رول بلاک میکنن، یه لوله یه دونه تخت آهن دیگه ها جوش دادن پای پرچما. برو تو کوچه‌تون ببین مثلا 1000 تومن میخواد. آقا 2000 تومن میشه 2 میلیون تومن پرچماش. 5 نفر 6 نفر بانی بشید کل کوچه رو. اجازه بگید از صابخونه دم درا رو بزنید. درست شد؟ نه اون توی خیابونا رو جمع میکنه، تو کوچه ها رو کار ندارن. خب اونم نمیگن، خودشون هم میزنن بر محرم بندمون خدا. بحثشون سر اینه که میگن نظم شهری گرفته نشه. اینا رو بزنید بعد بیاد خودتون پرچما رو هر سال نصب بکنید یا دوباره بردارید نگه دارید تر و تمیز دوباره. یعنی ما باید این کار کنیم، روزه ها رو بیشتر باید بکنیم. اینا هر سال دارن. امسال چقدر حجم روی امام حسین بود؟ برای چی بود؟ چرا از قبلش کمپین نب محرم شروع کردن؟ من رفتم مرودش، شهر کوروش، شهر تخت جمشید. سخنرانی کردم در مورد ذوالقرنین بودن کوروش. کلیپشم گفتم سریع کار کنن تا هفته آبان، قبل هفته آبان بزن روی کانال. برید گوش کنید. همه اون پان ایرانیستا اومده بودن نشسته بودن، همشون هم حرف گوش کردن و برن شدن رفتن. چون کاملا بحثم علمی بود، کسی نمیتونه حرف بزنه. رفتم وقت گذاشتم همه جور اثباتش کردم. خب اما اینو میخوام بگم الان باز دارن یه بحثی رو میگن که اصلا ببینید هفته آبان هیچ ربطی به کوروش نداره ها، میدونید که اینا حتی اینقدر بی شعورن نمیدونن که سایروس که به کوروش به انگلیسی میگن سایروس، ما یه سیروس داریم که صورت فلکیه، اینو با اون یکی کرده، اون هفته آبان مال اون صورت فلکیه است، هیچ ربطی به کوروش نداره. اصلا چه میدونه کوروش کی به دنیا اومده که از دنیا رفته؟ چرا هفت آبان؟ الان بهتون میگم هفت آبان انتخاب شده. الان هم اخیرا باز دارم میگن تولد داریوش هم یک آبان، میخوان هفته چیز بگیرن از یک آبان تا هفت آبان و اینا جلو دهه ها قرار بگیره. برای نمود آینده هاشون صحبت میکنیم ها، مثلا اینا که با میگیم بعدا شما 1388-89 تو مؤسسه موعود سخنرانی کردم، گفتم میخواهند جهاد و بسم الله الرحمن الرحیم را از کتاب های درسی حذف کنند. اون موقع ما محکوم شدیم به توام توته، ما ممنوع سخنرانی کردن، آقایون حزب اللهی هم ما رو ممنوع سخنرانی کردن، ریشو ما رو ممنوع سخنرانی کردن. بدونید گفتن حرفا چی میزنی؟ الان اومدن دست پاش میلرز اومدن جلو دفتر ما یهو میسن آقا اینو چیکارش کنیم؟ مردشور ببردت. اون موقع کدوم گوری بودی؟ اون موقع بعد جلو میگرفتی. الان هم دارم اینو برای آینده میگم. منتها الان دیگه مثل موقع نیست، مردم آگاه شدن. شما دیدیم ما از مردم خواستیم گفتیم بیا پاکار برای شفافیت آرا، دید چی شد؟ مطالبه شکل گرفته. 225 تا نماینده مجلس مجبور میشن امضا کنن. حالا تو انتخابات مجلس ما جریان سیاسی کار نداریم. از مردم خواهیم خواست به کسی رأی بدی که شفافیت قبول داره، وگرنه رأی ندید. به اون آدم رأی ندید، به مخالفش هم دادن. به هر کی شفافیت رو قبول کرد میدیدن میدید. به وقتش کاری هم ندادم. چپ و راستتون بیان. ما چی گفتیم؟ گفتیم ساختار درست کنن، منافق هم قبول بشه هیچ کاری نمیتونه بکنه. اینه. اون بدون چه نقشی کشیدن اینا برای شیخ خونه امام زمان. یک تفسیری بنده بحثی داشتم روی بحث آیت ذوالقرنین، تو اونجا گفتم یک این یک خب ماجرای کوروش به کنار، اون حالا ذوالقرنین هر کی بوده سر این بحثا هم که بنده در مورد کوروش مطرح کردم ذوالقرنین بودن، بحثی نیست که علامه طباطبایی توی المیزان کرده ها، یا حاجی مکارم سایت الله مکارم توی نمونن بحث کردن، نه خیلی بس کاملا جدیده. منابع یهود رو بررسی کردیم، نکات جالبی رو کشیدیم که به کتاب دانیال نبی برمیگرده و تحریف خیلی قشنگ انجام که خود اونا اشاره کردن، اسم داریوش و کوروش رو عوض کردن، همینا جواب دادیم. حالا اگه بشه کتابش هم چاپ می‌کنیم میدیم بیرون، منتها فعلا سخنرانی دادیم بیرون که این حل بشه. بعدش هم نمیتونه جواب بدم چرا تو میتونی همه کارو فضولی می‌کنی؟ همه حرفا رو به شهید مطهری‌ها هم می‌زدن، میومد میدید بالا منبر هر دریوری دارن به حسین نسبت میدن، اومد حماسه حسینی، بعد از اون طرف میرفت در مورد تحریفات عاشورا میاد بحث میکرد، اون طرف میرفت در مورد اخلاق جنسی بحث میکرد، جامعه خراب شده بود، اون طرف میده آقا بحث فلسفی و اونا میورد بحث مطرح میکرد، اون طرف میده آقا پان ایرانیستا دارن مملکت از بین میبرن، میومد خدمات متقابل اسلام و ایران رو مطرح میکرد، بعد یوی میدید آقا حجاب حجابی که تو هم برای حجاب بنویسید. این قصه های بچه‌ها داستان راستان قصه مینوشت. ما تو مؤسسه خودمون قصه های مهدوی داریم دیگه ها، بازی کودک برای بچه‌ها داریم درست میکنیم دیگه. یک قرون پولم از هیچ دولتی نه به ما دادن نه میدن نه خواهند داد، اینا کمک های مردمی داریم کارمون رو میچرخونیم. تک تک اون قصه ها رو خودم دارم میخونم. یه روز خرس کوچوله میره پیش خرگوش کوچولو، من وقت دارم میذارم تک تک اونا رو میخونم. خدا شاهد گفتم قصه بدون خوندن من بره بیرون پوستتون رو کندم. ان شاء الله تا حالا 30 تا اومده بیرون، 110 تا قصه بیرون خواهد اومد. قصه همه المان های مهدوی قشنگ، انقدر هم کیفیت کار بالا بوده که صد و سی ما از ما درخواست کردن اومدم خواستن کار رو بگیرن ببرن، یعنی با کیفیت دوبله هزینه داره میکنیم. اون دوبلره با ماچو بوسه کار نمیکنه، پول باید بهش بدیم. پولت از کجا میاری؟ مردم. طرف میگه بچه‌م با سخنرانی نمازخون شده، به مای 5000 تومان بگی. اون یکی میاد به خدا همینجوری مردمی، چون مردمی نمیتونن کارش کنن، دولتی بودی بودجه تو میبستن. دیدید میمدن بودجایی که خودشون گرفته بودن، اینا اونا رو لو میدن، اونا اینا رو لو میدادن تو اینترنت و تلگرام، آی فلانی انقدر پول گرفته است. برای من چه نمیتونم بگم؟ مگه مردمیه؟ امسال موکب زدیم اون طرف، گفتیم که آی مردم کمک کنید، دلار رفته بالا، کار سخت شده فلان. گفتیم نه تا حالا نگرفتیم، بعدین هم نخواهیم گرفت ان شاء الله. میدونیم سنگ تمام میذاریم، مردم کمک کردن. عمود ده 70 موکب مع امام منصور. اصلا ایران که چیه؟ 4 تا تانک بردیم، تانک های اسباب بازی بردیم اونجا گذاشتیم، چون ایرانی ها که بچه هاشون رو نمیرن خیلی، عراقی ها قرار اونجا بچه هاشون میشه. این بچه های عراقی میان توپ میزنن، توپ هفت‌سنگ شلیک میکنه، نتانیاهو و ترامپ هم گذاشتیم اگه بزنی جایزه میگیری. ایران هم عراق هم با کار ولتون نمیکنیم. خب این خوششون هم میاد، مردم عراق مردم شیعه، مردم مهمان نواز، شریف، کریم. کور شدن اون کسا که نمیبینن مهمان نوازی اینها رو در حیام قرآن. باید برید ببینید فقط. برای همین تونستید 40 تونستید 40 زن و بچه تونم ببرید. بهترین جایی که بچه تربیت میشه اونجاست. یه هفته اجازه شو بگیر، دست بچه تی ببر اونجا، جوری اونجا بچه سر خط میشه که که انشالله تو این 12 سال که میخواد درس بخونه از خط بر نگرده. یعنی واقعیتی دیگه جز اینه. خب سرتون ما درد آوردیم، انشالله خدا هممونو عاقبت به خیر کنه. روشنگری یادم نره، مردم بگید تجلیل در فرج امام زمان، قطب عالم امکان، مولای من و شما. انشالله چشممون به جمالشون روشن بشه، همه جوانامون خوشبخت بشن، مسئولین خائن پدرشون در بیاد رسوا بشن، خدا نابودشون کنه و اگه قابل هدایتن هدایتشون کنه. صلواتی نبتون.